سلام و وقتتان بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با شیخ محمد بن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در مورد روابط و همکاری دو جانبه گفتگو کرده. متقی برای این سفر از تحریم های سفری سازمان ملل معاف شده. متقی قطر را دارای ارزش ویژه خوانده و نقش آن را در گسترش روابط میان افغانستان و جامعه جهانی ستوده است. در اعلامیه طالبان همچنین از صدر اعظم قطر نقل شده که روابط تجاری با افغانستان مهم است و بخش خصوصی باید روابط منظمی داشته باشد. قطر از زمان بازگشت طالبان به قدرت به عنوان رابط بین افغانستان و جهان عمل کرده و چندین کنفرانس بین المللی مرتبط با افغانستان در آنجا برگزار شده. همزمان با این تام فلیچر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری و هماهنگی کمک‌های اضطراری به افغانستان رفته و با امیرخان متقی دیروز دیدار کرده. فلیچر در شبکه اجتماعی اکس خود نوشته که با متقی درباره مشکلات بشری به شمول تغییر اقلیم و پیشرفت در مبارزه با ناامنی و مواد مخدر صحبت شده. فلیچر افزوده که بحث روی توانمندی‌های عظیم زنان افغان در صدر اجندای سفرش بوده. برنامه جهانی غذا هشدار داده که ممکن است به دلیل کاهش بودجه پروازهای امدادرسانی بشردوستانه به مناطق دورافتاده افغانستان به تعویق بیفتد. این برنامه اعلام کرده که برای ادامه خدمات حمل و نقل هوایی بشردوستانه به بیش از 10 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارند. اردوی پاکستان ادعا کرده که ده ها جنگجویی را که قصد داشتند از افغانستان وارد حسن خیلو در وزیرستان شمالی در امتداد خط دیورن شوند کشته است. اردوی پاکستان در دو اعلامیه جداگانه ادعای کشتن دستکم 70 جنگجو را مطرح کرده. از صبح روز یکشنبه در وزیرستان شمالی حکومت نظامی اعلام شده و به مردم دستور داده شده که به جاده ها و به بازار بیرون نیایند. امروز در ایران به دلیل انفجار گسترده و آتش سوزی اعضای عمومی اعلام شده. روز شنبه انفجار بزرگ در بندر شهید رجایی بندر عباس رخ داد که منجر به آتش سوزی وسیع شد. آتش نشانان تاکنون موفق به مهار کامل آتش سوزی نشده. در این حادثه دست کم 46 نفر کشته و بیش از 1200 نفر زخمی شدند. و اینکه ده ها جوان چکی با الهام از یک بازی آنلاین نبردهای نمایشی در یک جنگل برگزار کردند. دست کم 150 دختر و پسر با پوشیدن لباس های مختلفی که شخصیت های محبوبشان را در این بازی نشان می دهد گرد هم آمدند. سلاح های آنان از پلاستیک یا اسفنج ساخته شده که به یک دیگرشان آسیب نمی رسد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: تحقیق تازه ملل متحد نشان می‌دهد که سرکوب سیستماتیک زنان بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده.
در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمالتر شده. هیچ حق هیچ وقت به حقدار نرسیده.
یک زن افغان بود که در مورد وضعیت اقتصادیش صحبت میکرد. برنامه جهانی غذا یا WFP سازمان ملل هشدار داده که به دلیل کمبود بودجه نمیتوانند کمک های بشردوستانه را از طریق هوا به مناطق دوردست افغانستان انتقال دهند. یکی از نیازمندان میگوید:
دادم WFP مواد غذایی داشت که 3-4 ماه توزیع کرد. دیگه هیچ مؤسسه یا هیچ نهاد اینجا کمک نداره. دیگه وضعیت ما تو خرابه.
و اینکه همزمان با فصل بهار که بسیاری از مناطق افغانستان سرسبز است و زمان برای تفریح، مردم از مشکلات اقتصادی میگویند. بیشتر در ادامه برنامه بشنوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد هشدار داده که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان بحران انسانی در این کشور را شدت بخشیده. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده تاکید کرده که محدودیت‌های طالبان بر زنان، دسترسی آنها به آموزش، خدمات صحی، کمک‌های بشری و مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
یافته‌های گزارش جدید بخش زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که 70% زنان این کشور در بخش دسترسی به کمک‌های بشری با مشکل روبرو هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش تحت عنوان زنان و دختران در بحران، تحلیل جنسیتی بخش‌های کلیدی بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 که روز یک شنبه 27 اپریل منتشر شد، هشدار داده که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان بحران بشری این کشور را تشدید کرده است. این گزارش که بر اساس اطلاعات، تحقیقات صاحبی و نظرسنجی ها در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است، تاکید میکند که محدودیت های طالبان بر زنان، دسترسی زنان به آموزش، خدمات صحی، کمک های بشری و توانایی آنان برای مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. بر اساس این گزارش، وضع محدودیت شدید طالبان بر زنان و دختران نه تنها منجر به نقض حقوق بشری آنان شده است، بلکه بحران بشری جاری در افغانستان را عمیق‌تر ساخته است. این گزارش می‌افزاید که ممنوعیت زنان از کار در نهادهای کمک‌رسان، ارائه خدمات بشری برای زنان و کودکان را به شدت محدود کرده و ممنوعیت کار زنان سبب شده که 90% برنامه‌های حمایت از زنان یا به حالت تعلیق درآمده و یا به شدت محدود شوند. در این گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد این هشدار را داده است که زنانی که سرپرست خانواده هستند و قبلا شغل داشتند، اکنون با گرسنگی و فقر شدید مواجه هستند. شمار از این زنان که از کار منع شدند نیز در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات شدید اقتصادیشان گفتند. مریم باشنده ولایت خوست که قبلا در یک مؤسسه غیر دولتی کار میکرد و فعلا بیکار است، به رادیو آزادی گفت:
وظایف ما را گرفتن، حالا ما نمی توانیم کار کنیم. بسیاری از زنانی که سرپرست خانه هستند نه برادر دارند نه پدر، بیوه و یتیم هستند و شغلشان گرفته شده است. اگر در جاده ها گدایی نکنند حالا چه کنند؟
وای می گوید که وضع محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان افغان سبب شده که بسیاری از پروژه ها در منطقه آنان متوقف شود. شماری از زنان بی بضاعت نیز میگویند که با دشواری های شدید اقتصادی روبرو هستند. لیلا ما باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
شخص خودم من یتیم در دوشم است. مشکلات دو برابر شده. فعلا خودم باور کنم که من 50 یا 100 روپیه یا یک اورم کدام خانه که دل بسوزانه که 1.5 روپیه بده که من کار میکنم. دیگه کمکام که میشه گفته اگران تا به مخیش قام خودشان در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمالتر شده. هیچ حق هیچ وقت به حق دار نرسیده.
در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده است که محدودیت های طالبان بر کار زنان و کمبود کارکنان سی زن باعث کاهش دسترسی زنان به خدمات سی شده، وضعیت سی زنان باردار و کودکان را بدتر کرده و مرگ و میر قابل پیشگیری در حال افزایش است. در این گزارش هشدار داده شده که هرگاه این محدودیت ها بر زنان ادامه یابد، افغانستان با خطر گسترده فروپاشی بشری روبرو شده و میلیون ها نفر را در معرض خطر گرسنگی و آوارگی قرار می دهد. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، محدودیت های گسترده ای را بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار آنها وضع کردند. هرچند حکومت طالبان بارها مدعی شده که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از حاکمیت در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و دختران را از رفتن به پوهنتون ها هم منع کردند. حکومت طالبان همچنان مانع کار کردن زنان در تمامی نهادهای غیر دولتی و بیشتر نهادهای دولتی شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برنامه جهانی غذا یا WFP سازمان ملل متحد هشدار داده که به دلیل کمبود بودجه ممکن است خدمات حمل و نقل هوایی بشردوستانه این سازمان به مناطق دوردست افغانستان به حالت تعلیق درآید. WFP روز گذشته در شبکه X خود اعلام کرده که با کمبود بودجه روبرو است و برای کمک رسانی از طریق هوا در سال 2025 به میلیون ها دلار کمک عاجل نیاز دارد. در این حال شمار از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و این کمک ها برایشان بسیار مهم است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
هر چیزی که کمک شد، مواد خوراکی توان تاثیرات بر سر بازار هم میگذارد.
عبدالکریم سرپرست یک خانواده 14 نفری در قریه کاشی ولایت غور است که میگوید به دلیل بیکاری در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت که برنامه جهانی غذا قبلا کمک‌های را در منطقهشان به مردم نیازمند ارائه کرده و اکنون نیز نیاز فوری به ادامه این کمک‌ها دارند.
یه ولایت که هست بسیار ولایتی دور افتاده، رای پخته و رای بردر درست نداره. مواد خوراکی که بسیار قیمته. و دیگه در قسمت مؤسسات که هست، یک مؤسسات هم WFP مواد غذایی داشت که یک 3-4 ماه توزیع کرد. دیگه هیچ مؤسسه یا هیچ نهاد اینجا کمک نداره. دیگه وضعیت هم تو خرابه.
نظر محمد که چند قبل از پاکستان به افغانستان برگشته میگوید در ولایت تخار در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت
فعلاً وس دی الله پیل پراتیو،
فعلاً با امید خدا افتادیم. اینجا نه سرپناه داریم و نه چیزی برای خوردن داریم. برای بچه های ما مواد خوراکی داده شود. از زمانی که اینجا آمدیم تا هنوز هیچ کسی با ما کمک نکرده است. تنها در ترخم برای ما چند قوطی بیسکویت و کرایه موتور داده اند که تا اینجا آمدیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که برنامه جهانی غذا WFP سازمان ملل متحد هشدار داده که به دلیل کمبود بودجه ممکن است خدمات حمل و نقل هوایی بشردوستانه این سازمان به مناطق دوردست افغانستان به حالت تعلیق درآید. WFP روز یک شنبه در شبکه X تویتر سابق خود نوشته که برای ادامه عملیات هوایی در سال 2025 بعد از 5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان افزوده که این پروازها دسترسی به جامعه آسیب پذیر را ممکن می سازد، به ویژه در مناطقی که انتقال زمینی دشوار و یا ناممکن است، و تاکید کرده که بدون پروازهای امدادی رساندن کمک‌های اضطراری به مناطق منزوی شدیداً مختل خواهد شد. در این حال برخی از فعالان و رضاکاران امداد رسان که وضعیت مردم مناطق دوردست را از نزدیک مشاهده کردند میگویند مردم در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند. اسلام الدین سرگند یکی از این فعالان بخش امداد رسانی بر رادیو آزادی گفت
ما چند روز قبل رفته بودیم ولایت بغلان. زمانی که در مقریه و قصبه می رسیدیم مردم محل در گرد موتر ما جمع می شدن. فکر می کردن که اینا به خاطر سروی آمده باشه یا کمک های صورت گرفته می رسانه. مردم دی از من زیاد است به کمک، بسیار در حالت بد زندگی می کنه، کاروبار و روزگار نیستن. کس که اگه کمک ها قطع شود مردم با مشکلات زیاد روبرو می شوند. بهتر است که جهانیان مردم افغانستان را درک کنه.
برنامه جهانی غذا در حال از احتمال توقف کمک‌های هوایی نهاد خبر داده است که وزارت خارجه ایالات متحده قبلا گفته بود که تعداد از برنامه‌های کمک‌های غذایی اضطراری برای افغانستان را به دلیل اینکه این کمک‌ها با نفع طالبان استفاده می‌شود به حالت تعلیق درآورده است. تیمی بروس سخنگوی این وزارت در یک کنفرانس خبری با تاریخ 8 اپریل گفت که ایالات متحده کمک‌هایش با برنامه جهانی غذا WFP در یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی های مبنی بر این که این کمک های مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است و اساس یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورده است. این در حال است که دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچه گفته که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. بر اساس گزارش اوچا کاهش کمک های مالی به ویژه تعلیق کمک های مالی خارجی ایالات متحده افغان ها را در بخش مواد غذایی، صحت و سایر بخش های حیاتی متاثر خواهد کرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری مطالب دیگر را نیز داریم، اما اکنون توجه کنید به مطلبی از جهان که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شکل غیر منتظره 3 روز آتش‌بس در جنگ اوکراین اعلام کرده. کاخ کرملین امروز در بیانیه گفته که این آتش بس در روزهای 8 تا 10 می و همزمان با بزرگداشت روز پیروزی در جنگ جهانی دوم به مرحله اجرا در می آید. روسیه می گوید که این آتش بس بر اساس ملاحظات بشردوستانه صورت می گیرد و همه خصومت ها در روزهای 8 تا 10 می متوقف خواهد شد. کرملین افزوده که روسیه معتقد است که طرف اوکراینی نیز باید آتش بس برقرار کند. این دستور پس از آن صادر شد که رئیس جمهوری آمریکا از ولادیمیر پوتین خواست تا تیراندازی ها را متوقف کرده و توافق را برای پایان دادن به جنگ 3 ساله بین روسیه و اوکراین امضا کند. دونالد ترامپ روز 7 سور در پاسخ به این پرسش که به دنبال چه اقدامی از سوی پوتین است به خبرنگاران گفت که او می خواهد که تیراندازی را متوقف کند. او گفت که دیدارش با زلنسکی در روز 6 سور خوب پیش رفت، اما افزوده که فکر میکند زلنسکی آماده است که شبه جزیره کریمیا را به عنوان امتیاز به روسیه واگذار کند. این اظهارات در حال است که رئیس جمهور اوکراین بارها اعلام کرده که هرگز چنین کار نخواهد کرد. آقای ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکند زلنسکی آماده است تا سرزمین روسیه در سال 2014 تا سرزمینی که روسیه در سال 2014 اشغال و به طور غیر قانونی زمینه خاک خود کرده را تسلیم کنه، گفت که فکر کنم همین طور است. قصر سفید میگوید که به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین از راه‌های دیپلماتیک است. ایالات متحده که در تلاش برای برقراری آتش بس پایدار بین مسکو و کیف است، برغم مذاکرات مکرر بین واشنگتن و مسکو هنوز نتوانسته که امتیاز عمده از کرملین بگیرد. کرملین آتش بس 30 ساعته مشابه را در زمان عید پاک یا ایستر اعلام کرد، اما در حالی که هر دو طرف از کاهش درگیری ها خبر دادند، اما یکدیگر را به صدها بار نقص آتش بس متهم کردند.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. شماری از روانشناسان میگویند که چگونگی انتخاب اسباب بازی کودکان در رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک نقش عمده دارد. آنان انتخاب اسباب بازی برای کودکان را مهم می‌دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با صدای یک کودک آغاز می‌شود.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی می‌کند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامانهای بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که میرون برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما میگوید که با برادرانش تو بازی نیست می کند.
ساتری های متید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ که یکیش خرگوشک هست، یکیش چی هستک، یکیش خرسه. دیگه یک دارم، مشقابم دارم. باز چی دت از او پخته میکنم، برنج پخته میکنم، قورمه پخته میکنم. دلالاگکان که باز هست مکتب یاید دتشان تو بازی میکنم، باز تلیزون سای میکنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها نیز به همین نظر است و به رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالک هایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگه تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود کاهش میده و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه.
با این حال او می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره را روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محب خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، شمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای خم بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک می کند.
در باز بازی چه ها می بینیم که شکل ها و حرف ها عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که بازپسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمیکنیم. با او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلهای هندسی که در مکتبای ما تدریس میشه یا در امی بازیچه ها رسم شوه که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسقم در قسمت از مقاله خود به عنوان دلوب و شایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلفی مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، تیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی می کنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند، با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگ‌های زهری در ساختمان‌ها استفاده شده باشد. شماری از مادران و پدران نیز می‌گویند که هنگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان به مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن و ارزش‌های آموزشی آن توجه خاصی می‌کنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان، بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش های مختلفی و بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی های کمپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور میگویند گیم یا بازی های کمپیوتری بر رشد ذهنی کودکان کمک میکنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر میگویند که این بازی می توانند باعث مشکلات روحی، روانی و جسمی برای کودکان شوند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار داده بود که چنین بازی ها می توانند باعث اعتیاد شوند. رادیو آزادی.
سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. شماری از دانش آموزان مکاتب در ولایت‌های افغانستان از کمبود کتاب درسی و آموزگاران در مکاتبشان شکایت دارند. چند تن از این دانش آموزان که با رادیو آزادی صحبت کردن گفتند که با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی هنوز هم کتاب برایشان توزیع نشده است. برخی از معلمان هم با تایید این مشکل میگویند که نبود کتاب و مواد درسی سیستم آموزش در مکتب را مختل کرده. بیشتر بشنوید.
نه کتاب است، نه درس است.
فرید یکی از دانش آموزان صنف دهم در ولایت بغلان است که میگوید با نبود کتاب‌های درسی، کمبود معلمان و تدریس نامنظم، روند آموزش در مکتبشان با مشکلات جدی روبرو است. او به رادیو آزادی گفت:
یک ماه میشه که مکتب‌ها شروع شده، نه کتاب است، نه درس است، نه معلمان است، نه کتابچه است، نه قلم است. ما از دولت خواهش میکنیم که همراه ما همکاری کنند، چیکار که ما هم درس‌های خود چه خود بخونیم که وقت ما به جای ضایع میشه.
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی در افغانستان، شماری از دانش آموزان و خانواده هایشان در ولایت های مختلف شاکی هستند که تاکنون کتاب های درسی برای آنها توزیع نشده و همچنین مکاتب با کمبود آموزگاران برای تدریس مضامین مختلف مواجه هستند. زینت باشنده قلعه زمان خان شهر کابل به رادیو آزادی گفت برادرش صنفی از دوام مکتب است، اما کتاب های درسی در اختیار ندارد و پدرش هم توان خرید کتاب ها و مواد درسی را ندارد.
برادرم صنفی از دی مکتب است. روزانه شکایتش ای است که در مکتب کتاب های موجود نیست که نی اونا بخوانند و زیادتر کتاب ها اصلا وجود ندارد. استادایشان هم درست درس نمیتن و با وضعیت اقتصادی ما هم آقدر خوب نیست که ما بتانیم به بیادر خواهد تا بار از بیرون خریداری بکنیم. پدرجانم هم بیکار است.
در این حال برخی از آموزگاران در مکاتب دولتی نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند که در نمود مواد درسی سیستم آموزش مختل شده و درست تدریس نمیتوانند. یک آموزگار در یکی از مکاتب شهر کابل با شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من مکتب ما کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل روبرو هستیم از اینکه کتاب نیست، قرطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخونه، ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
مشکل کمبود کتاب و دیگر مواد درسی در مکاتب موضوع تازه ای نیست، بلکه در نظام جمهوریت هم دانش آموزان در ولایات مختلف از این آیه شکایت داشته و خواهان رسیدگی به این مشکل شده بودند. تلاش کردیم در مورد کمبود کتاب و دیگر مواد درسی در مکاتب از احمد منصور حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان بپرسیم، اما به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. بیشتر خانواده ها انتقاد میکنند که حکومت جمهوریت در دو دهه گذشته میلیاردها دلار را که در بخش آموزش به افغانستان سرازیر شد حیف و مایل کرده و هیچ توجهی بنیادی برای حل مشکل کمبود کتاب و آموزگاران صورت نگرفت. آنان همچنان میگویند که طالبان نیز پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالاتر از صف ششم را از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها منع کرده و به جای توجه به کیفیت درسی و فراهم کردن کتاب‌های درسی مکتب به دانش آموزان در تلاش تغییر یونیفرم و طرز پوشش دانش آموزان و افزایش مدرسه ها در افغانستان هستند. نگرانی ها از کمبود کتاب، مواد درسی و آموزگاران در مکاتب دولتی و ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و پانتون ها در حال مطرح می شود که به تازگی شمار از مدیران مکاتب در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حکومت طالبان روند جمع‌آوری کتاب های صنف 7 الی 12 را از مکاتب دختران آغاز کرده و آن را به مکاتب پسران انتقال می دهند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. به پایان برنامه خبری ما رسیدیم، اما گزارش را بشنوید که شماره از جوانان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند با آنکه اکنون فصل بهار است و فصل میله رفتن، اما آنان به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنان محدودیت‌های اجتماعی وضع شده سوی حکومت طالبان نمیتوانند به تفریح و میله برند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان است که میگوید با آنکه فصل بهار است و بیشتر مناطق و ولایات افغانستان سرسبز و زیبا شدند، اما به گفته او وضعیت اقتصادی جاری در کشور و بیکاری گسترده میان جوانان شوق گشت و گذار و تفریح را از آنها گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
واقعا که بسیاری مناطق کشور ما حالا بسیار زیبا و سرسبز شدند. بعضی ها با تفریح می روند، ما هم گاهی به مکان های نزدیک می رویم، اما با ولایات شمالی پنشیر، نورستان شرقی و دره درونتا در نیمگرهار نمی توانیم برویم، چون مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است.
در ولایت ننگرهار نیز برخی جوانان نگرانی مشابه دارند. الفت الله محبزی باشنده ولسوالی اچین این ولایت به رادیو آزادی گفت:
مانند گذشته که مردم به پارک امیرشاهی یا درونتا می رفتند، حالا دیگر نمی توانند. قبلا مردم توانایی داشتند، هتل ها فعالند، اما آن شور و ازدحامی که در سالهای قبل بود حالا نیست، چون هزینه ها بالا رفته، فقر زیاد شده و مردم بیکار هستند.
رسول خان باشنده ولسوالی لالپور این ولایت نیز به رادیو آزادی گفت:
اینجا وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است. اگر کسی پول داشته باشد همه علاقه دارند با تفریح بروند، خانواده هایشان اطفال و دوستانشان را ببرند، کسانی که ازدواج کردند همسران خود را میبرند. در ولسوالی لالپور ماهی های خوبی داریم، ما جال میگذاریم، ماهی میگیریم و بعدا آن را میپزیم، اما کسی که وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشد میتواند خانواده اش را با چکر ببرد.
اما شماری از جوانان و دختران مقیم کابل میگویند که به دلیل محدودیت های اجتماعی تحمیل شده توسط حکومت طالبان به ویژه بر زنان نمیتوانند به تفریح ها بروند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و فتانه باشنده ولایت خوست به رادیو آزادی گفتند:
یکان وقت طرف مای پارو بیو درونتا و باغری سوجا شکر میرم با فامیلا و اینا، روز جمعه بیر بار زیاد میباشه، دیگه روز کمتر. طبعا اقتصادی مردم ضعیف است، کابل مشکلات است، کسر اجازه نمیدن، طرفان نسبت خوبتر است.
اکنون مانند گذشته دختران و زنان نمیتوان به محل های تپری بروند، به دلیل محدودیت ها و حتی ورود زنان به باغ وحشم نیز ممنوع شده است.
این در حال است که حکومت طالبان در سال 2022 رفت و آمد زنان را در تمامی مکانهای عمومی، پارک ها و ساعات تفریحی ممنوع کرد. این جوانان در شرایط از اقتصاد ضعیف و سطح بلند بیکاری شکایت دارند که پیش از این نیز سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی ابراز نگرانی کرده گفته بودند که تقریبا نیمه از مردم افغانستان به کمک های بشردوستانه دوامدار نیازمندند. روانشناسان نیز تفریح و گشت و گذار را برای مردم کشورهای فقیر و جنگ زده مانند افغانستان بسیار مهم میدانند و فصل بهار بهترین فرصت برای این گونه فعالیت ها است، زیرا طبیعت رنگین شده بیشتر ساحات، دشت ها، تپه ها و باغ ها سرسبز و گلزار می شوند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملیه که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی به دو نوع بود، یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه عملیه کربن دی اکساید و آب و حیث مواد اضافی وجود میاد. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی یاد میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ATP صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کرابس و همچنان زنجیر انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از او راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت از زیره داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را با مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از او راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که این یک عملیه خیلی مهم بود که واسطه از او نباتات از تخمر الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود می آمد، که هر دوی از یاد در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس با واسطه شش و تنفس حجروی صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض از او خارج کردن کربن دی اکساید می باشه، که تنفس حجروی تولید انرژی میکنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس و ترکیب زیایی صحبت های داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجروی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 میلا 67 میباشه. میایم به یک نجی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی یه همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه، که با واسطه از این تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه، که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره، که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام ویرچو یاد میشد در سال 85 میلادی ایتار ابراز نظر نمود، که وقتی که حجره به حد معین خود میرسه سطح و حجم از او زیاد میشه و به تقسیم شروع میکنه، که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم میشه، که به طور عادی به نموی خود ادامه میده، که نموی انسان با وجودی که حد معین داشته و توقف نمیکنه، اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن میباشند. مثلا کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم تکثری و غیره، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره دارند، که حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی، که حجرات اولی حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی می باشه، که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم می باشه، که یکی تقسیم مستقیم می باشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم امیتوسیس چی میموشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی ازی فرورفتگی بوجود میه که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه که این اول تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که به نام کارتیلاژ می باشه، حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن این نوع تقسیم زیاد دیده میشه که در عملی میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم که تقسیم غیر مستقیم چی می باشه که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم که یکی میتوسیس می باشه و دیگر هم میوسیس می باشه. که تقسیم اول یا هم میتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن می باشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس می باشه که همین تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم میایم همین دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میباشه چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه که بیولوژی جدن ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع می شود تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا می کند که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز می گیم تیر می شه که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود می رسه و به خاطر تقسیم شدن آماده می شه که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل می شه که برای تقسیم آماده باشه که پنج مرحله دوران حجره قرار زد می باشه که مرحله اولی از رشد و نمو می باشه یعنی فرست گروت می باشه که حجره در این مرحله به سرعت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله، مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه یا هم مرحله اس که به نام سنتیسیس یاد میشه که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه که کپی سازی دینه عملی است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشه. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو هم جی 2 یا هم گروت سکند گروت میباشه که در دوران این مرحله به خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندریا و دیگر اعضای حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاگردان عزیز، آیا شما میدونید که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل این دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاگردان عزیز، طوری که چراغ های ترافیکی چهارراهی ها را موترها را از یک چهارراهی به چهارراهی دیگر کنترل میکنه، در حجره نیز این سیستم موجود میباشه که در دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره البته در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه و تنظیم دوران حجره در سه وقت یا هم سه زمان اصلی صورت میگیره که به این نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه که به این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از میایم عملی میتوسیس را میخونیم که عملی میتوسیس چیست. خب شاگردان عزیز، در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد که دو حجره جدید که است یا دو حجرات دختری که است یا هم داتر سلز که است عیناً خواص حجره مادری وجود داره و تعداد کروموزوم ها نیز ضرور ثابت میمونه که عملی متوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، متافیز، انافیز، تلوفیز و در آخر از او سایتوکینسیس داره که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، این مرحله که از مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هستهی به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه و غشای هستهی و هسته چه وجود داره که حجره به حد از میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه که مراحل زل میباشه باشه که او در مراحل اول پروفیز می باشه که مرحله اول میتوسیس می باشه و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه. زخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه که شاگردان عزیز در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب های حجرات حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را به وجود میاره که به نام شای اسری یا هم اسری ریز یاد میشه که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند را به خود میگیره و کروموزوم ها دوچند میشه که هر کروموزوم دو ساختمان رشتهوی را به وجود میاره که هر کدام از اون را ما کروماتید میگیم که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه که نقطه اتصال از وا سنترومیر میباشه که در این وقت هسته‌چا و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازن. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله مرحله آنافیز میباشه که شاگردان عزیز در این مرحله باز در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا همزاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفیز میباشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهی از بین میره و غشای هستوی و هستچه به خاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکینسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به صحبت های داشتیم که تقسیم حجروی چگونه صورت میگیره که تقسیم حجروی البته حجرات بدون وبود یک حجرات جسمی و یک حجرات جنسی و تقسیمات حجروی هم بدون وبود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم. تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم بدون بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت ها کس بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود. بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتیسیس بود. بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود. بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکینسیس بود که در راجه تنظیم دوران حجره ما صحبت که داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که رو به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز پروفیز میتافیز آنافیز تلفیز و همچنان در آخر سایتوکینسیس را پیش میبره که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هستی با قسم تارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد عظیمی خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از اون مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره ای که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه که در این وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطب های حجره حرکت میکنه. بعد از اون میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها که هسته شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه مانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله آنافیز بود که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دوک با قطب های مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب هجر حرکت میکرد. بعد از اون مرحله تلفوز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هسته و هسته چه به خاطر دوم یا به بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و هماهنگی فعالیت هایشان صحبت کردیم که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از او تنبیه و تحریک نمودن می باشه که عبارت از نوع پیام رسان کیمیایی می باشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسانه. که چهار وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر می باشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی می باشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود. که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون حسابات داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه. که غدوات اندوکراین فاقد مجرا یک کانال می باشه و در سر تا سر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و انتقال دهنده‌های عصبی به حیث پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم. که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه، در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره. که هورمون حجره هدف را از روی افزهای زمش نسته. که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حجره های هدف خود را نمیشناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت کردیم. که معمولا غدوات اندوکراین که هست هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا میکنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم. همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولکتین، هورمون تحریک کننده تایراد، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت داشتیم. که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم. که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها میباشه. که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیسم در بدن موجود ده یک مقدار مواد بیکاره و همچنان اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن این خارج شوه. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه. که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه. که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق شش ها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق اما و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه. که معمولا سیستم راهی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده‌ها می‌باشد. که انشالله ما در درس‌های آینده درباره از اون معلومات بدست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های داشته باشیم. که در سیستم اطراحیه انسان گرده‌ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات بدست میاریم. که گرده چیست؟ خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده میباشه. که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره. که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات مقعد داره و قسمت فرو رفتگی مقعر گرده به نام هیلوسیت میشه. که در این قسمت شرایین، وریدها، نل های لمف و اعصاب داخل گرده شده. که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده. که یوریا را به مثانه یا یورینری بلدر انتقال میده. که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه. که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنه. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده تا لنقطه شوه تو لنقطه شوه دو ساحه عمده دو دیده میشه که یک ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا است یاد میشه که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه که هر گرده از یک تیده تعداد زیادی تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده که این تیوب ها کشار گنازیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه میفرسته که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای زی میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد که در وجود ما هر گرده ما که است دارای فیلترهای خرد و باریک می باشد که به نام نفرون هایت می شود که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسد که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره که در انجام دیگر از باز تیوب جمع کننده یا هم کلکتینگ تیوب وصل است که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیر یاد میشه احاطه کرده که کپسول بومن و گلومیر ها که است هر دو واحد فیلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پروکسیمال، دیگر هم لوپ اوف هنل و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ اوف هنل که شاگردان از یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می ده که بعد از او دستل تیوب است که ای بخاطر دستل تیوب یاد می شه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان از فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی می کنه که فلترهای مسور که است شاگردان از در حقیقت ادرار هستن که کانال جمع کنند، البته کانال جمع کنند دیره عبور میکنه و از گرده کانال های زیاد امی جمع کننده ادرار را میگیره و بلگنچه انتقال میده که از اوجا و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میباشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میباشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا طور ازی صورت میگیره که آب، مواد نیتروژن دار، گلوکوز، نمک، منرال ها و غیره در کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فیلتر شده از تیوب مارپیچی که تیوب مارپیچی شامل تیوب های پروکسیمال هنلی و دستال میبشه که واسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که بعد از تین میشه که بسر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا، یوریک اسید، مرکبات آمونیوم، آب و منرال های اضافی به شکل ادرار از بدن خارج میشه و وظیفه دیگری از تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم آسموسیس یا هم اسموریگولیشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحیه نمیباشن بلکه مقدار آب را در پلازمای خون تا حد معین ثابت نگه میدارن. مثلا اگر در فیلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فیلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب به عکس تمهین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADH کنترل میشه که امی هورمون ذریعه غده نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غده نخامی یک مقدار زیاد از هورمون افراز میکنه که در نتیجه زو کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه که امینو اسید ها در بدن برای نمو، ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینو اسید ها شاگردان عزیز در بدن برای ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میاد که گروپ امین یعنی NH2 از او جدا یا ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از به امونیا به وجود میاد که امونیا با کاربن دی اکساید یا هم با یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع امینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایروک اسید و امونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کاربن دی اکساید و امونیا که شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره کردن. مرحله فیلتر کردن مواد که از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فیلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول ابومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که می فشار آب و دیگر مولکول های چاک مثل نمک، یوریا، گلوکوز و امینو اسید ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول های ماهول میرانه که حجرات خون و پروتئین خون نسبت کلان میباشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتونن و در خون یا باقی میمونن. مایعی که در کپسول بومن است به نام فیلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتئین ها فیلترات از کپسول بومن عبور نمیکنه و عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت به مقدار 180 لیتر فیلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فیلترات از بدن خارج شوه در اون صورت بدن به صورت دامدار مواد غذایی، نمک ها و یک مقدار زیاد آب را از دست میده، ولی گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فیلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. به نام جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمونه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک‌های مختلف میبشه و به نام ادرار یاد میشه. خب شاگردان عزیز، می ادرار که از طریق تیوب‌ها به کانال جمع کننده جریان پیدا میکنه و از گرده‌ها خارج میشن و از طریق خالی بین به مثانه و از اونجا به نهال ادرار داخل میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از می راجع به وظایف گرده‌ها صحبت میکنیم که وظایف گرده‌ها چیست؟ وظایف گرده‌ها قرار زنی میبشن که گرده‌ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک‌ها، ادویه‌جات و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه. و وظیفه دومش که هرگاه می غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح می شود. وظیفه سوم میشیست که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین نزول نگه می دارد که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شود، فشار اسموتیک کم می شود و گرده ها آب را از بدن اطراح می کنند. و وظیفه چهارم می باشه که غلظت نمک را در خون کنترل می کند. اگر غلظت نمک در خون زیاد شود، فشار اسموتیک کم زیاد می شود و گرده ها نمک زیاد را اطراح می کند که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره می شود. بعد از او وظیفه پنجم می باشه که پیچ خون را ثابت نگه می‌داره که هرگاه عین متابولیسم بدن کسه حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوبی تولید کنه، مقدار اضافی از توسط گرده‌ها از بدن خارج میشه که در حقیقت وظایف عمده گرده‌ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می‌داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع از این فصل تصفیه خون و مدافع بدن میباشه که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراح یاد میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها میباشه که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین مثلا و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که قسمت فرورفتگی ازره یا مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه که بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت های داشتیم که فیلتر عبارت از آلیست که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود ما هر گرده دارای فیلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از سه قسمت ساخته شده: تیوب پراکسیمال، لوب اف هینل و همچنان دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظایف نفرون چی میباشه که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه که بعضی امینو اسید ها کسته به خاطر نمو و ترمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها کسته در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه که گروپ های امینو از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و به گلوکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا به وجود میایه. امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنان راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگر از بدن اطراح میکنه و غلظت گلوکوز اگر در خون صد معین زیاد شوه و می گرده ها کس مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از نگه میداره و همچنان غلظت نمک ها را در خون کنترل میکنه که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه، فشار چشم تیک جد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه و همچنان وظیفه دیگه شی بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
دل می بریز دستم، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی. من آمدم تو را ببینم بروم، رازی دل خود با تو بگویم بروم. رازی دل من گفته شود یا نشود، این راز با دل نبافتم آنان بروم. دختر کابان هستی، مرغولت کابان هستی، دل می بریز دستم، دل می بریز دستم، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی. چند تو کنی میل جدایی آخر، مگذار و طریق بی وفایی آخر. گر در عمل عمر خود نبینی من را، یک روز نپرسی که کجایی آخر. دختر کابل هستی، مرغول کابل هستی، دل می بریز دستم، دل می بریز دستم، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی، دل می بریز دستم، دل می بریز دستم، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی، تو شاخه گل هستی.